الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. حادثه بی‌نظیر کربلا همراه با سازنده ترین عبرت ها و درس ها و حکمت ها و پند ها و موعظه هاست. در یک طرف این حادثه 72 نفر قرار داشتن که در اوج ایمان و تقوا و اخلاق و به ویژه معرفت و بصیرت بودن. از ایمانی برخوردار بودند که اون حادثه سخت و سنگین، نه اینکه کمترین زخمی به ایمان اونها نزد، بلکه هرچه موج حادثه گسترده تر می شد و سنگین تر می شد بر ایمان اونها افزوده می شد. قرآن مجید در سوره مبارکه بسیار بسیار مهم کهف، وقتی داستان اصحاب کهف رو بیان میکنه و میگه این بزرگواران از شهر و دیار و مردم و لذت زندگی دور شدن و از اون خانه های کاخ مانند و اون زندگی مرفه به دل قاری که غیر از سنگ و ریگ و خاک و تاریکی چیزی نداشت نشستن و روح اونها به شدت از بت پرستان و طاغوت زمانشون آزرده بود و هر لحظه به نظر می آوردن که مأموران بیرحم دقیانوس اونها رو پیدا بکنن و به جریمه های سنگینی گرفتار کنن، نه اینکه به ایمان اونها و به یقین اونها و به اعتقاد اونها و به رابطه اونها با پروردگار لطمه نخورد، بلکه استقامتشون و صبرشون در برابر طوفان عظیم اون حادثه باعث شد که خود پروردگار بر ایمان اونها و بر نورانیت اونها اضافه کنه، بیافزایه. انهم فتیتون، اینان جوان مردانی بودن که آمنو به رب بهیم، از بت پرستی، از شرک، از طاغوت پرستی، از شاه پرستی در آمدن. البته با نور اندیشه و تفکر و تعقلشون و دل پرارزش خود رو از چنگال اعتقاد به بت‌ها و به طاغوت آزاد کردن، از این اسارت ننگین درو بردن و زلف قلبشون رو که از ابتدا خداوند مهربان این قلب رو برای تجلی خودش آفرید به حق گره زدند. آمنو به ربهم، تمام معبودهای باطل رو نفی کردن، کنار زدن، با اندیشه صحیح فهمیدن که هیچ چرخی در این عالم به اراده هیچ بت بی جان و جانداری نمی چرخ، و با تعقل و تفکرشون که یک ساعت این گونه اندیشه کردن برابر با 60 سال عبادت، فهمیدن که این معبودهای باطل با زورگویی های شیاطین در قلب اونها جا داده شده، دل رو پاک کرد. وقتی که دل از بت‌های جاندار و بی جان پاک بشه، به مالک اصلیش برمیگرده، به صاحب اصلیش برمیگرده و وجود مقدس مالک و صاحب اصلی دل بعد پاک شدن دل در دل جلوه میکنه و خودش رو به درک انسان میده، به فهم انسان میده، خودش باعث میشه که آدم به اون مؤمن بشه. بعد از این تعقل، بعد از این تفکر، بعد از این پاکسازی، کعبه تا زمانی که مرکز 360 بت بی جان بود که کارگردانان این 360 بت بت‌های جاندار بودن، ابو لهب، ابو جهل، آس ابن وائل، عتبت ابن ربیعه، ابو سفیان، که مردم رو و قبائل رو در اسارت این بت‌ها نگاه داشته بودن و فرهنگ شیطانی خود رو که از پدرانشون به ارث برده بودن تحمیل به قبائل کرده بودن، قبائل هر سال به خصوص در ایام خاص برای این 360 بود نذورات زیادی می آوردن، شتر، گوسفند، گاو، طلا، نقره، خرما، گندم، پارچه و هر قبیله این نذورات رو کنار بت خودش می گذاشت. بعد یه سلسله عباداتی که قلابی بود، باطل بود، بر می گشتن، این شکم پرستان خائن از دست رنج این مردمی که برای بت‌ها این همه جنس آورده بودن بهره می گرفتن. و مال مردم رو مفت می خوردن و حاضرم نبودن که این مردم بیدار بشن. وقتی هم که رسول خدا مبعوث به رسالت شد در جلساتشون این بت‌های زنده به این نتیجه رسیدن که تمام منافع نامشروعشون با روشن شدن چراغ فرهنگ الهی نابود میشه. فقط به خاطر شکم و شهوت در مقابل اسلام ایستادن. عقل مردم مکه که در مقابل قرآن نایستاد، قرآن با عقل هماهنگ. چی در قرآن داریم که خلاف عقل یا خلاف وجدان یا خلاف فطرت یا خلاف عالم طبیعت؟ حدود 700 آیه در قرآن راجع به عالم طبیعت، راجع به گیاهان، حیوانات، کوها، ابرها، دریاها، بارانها و بدن انسان. 1500 سال پیش در مکه خشک و کویری و مکه‌ای که امیرالمؤمنین می‌فرماید قبل از پیغمبر یک نفر بلد نبود یه خط بنویسه و یه نفر بلد نبود یه صفحه رو بخونه، یه خط رو بخونه، چون حضرت خودشون هم متولد مکه بودن، اهل مکه بودن، از قبیله بنی هاشم بودن، میشناختن مردم مکه رو. جمعیت زیادی هم در مکه نبود، میلیونی نبودن که خیلی ها برنامه هاشون پنهان باشه. مردمی بودن که همه هم دیگر رو میشناختن، اطراف مسجد الحرام هم خونه داشتن. امیرالمؤمنین می‌فرماید در عرب نه تنها در مکه یک نویسنده و یک خواننده نبود. در چنین موقعیتی قرآن کریم نازل میشه و نظر میده من کل شیئن خلقنا زوجین، از هر چه که در این عالم میبینید ما جفت آفرید. کی برای دانشمندان ثابت شد که هر چی در این عالم وجود داره جفت؟ از قرن 18 به بعد، یعنی وقتی رنسانس علمی شروع شد و دانشمندان با کتاب و با علم و با تحقیق، البته از برکت کتاب خونه های مسلمین و کتابایی که منتقل به اروپا شد، از برکت این کتاب خانه ها و علم و دانش و تعقل، پی بردن که هر چیزی در این عالم جفته و لازم هم نیستش که جفتش بیرون از خودش باشه، یه موجود تکه ولی نرومادش خودش. من کل شیئن، تنها حقیقتی که در این عالم جفت نداره فقط پروردگار. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ولی بقیه موجودات همه جفت دارن، یا نر و مادن یا مثبت و منفی هن. خب این آیه شریفه جزء معجزات اون روز قرآن، که در یه ملتی که نه کتاب بلد بود بخونه نه خط بلد بود بنویسه، بیاد بگه من کل شیء خلقنا زوجن، یا بیاد بگه و تر الجبال تحسبها جامدتن، شما کوها رو میبینید به خیالتون میرسه، چون قرآن خیال رو قبول نداره. هر جا کلمه خسبه در قرآن مجید اومده یعنی خیال پوک در همه آیات. مثلا این آیه شریفه رو عنایت میکنید، ایحسب الانسان ان لن نقدر علیه احد، انسان گمان میکنه که کسی در او چیره نخواهد بود. انسان محکوم این عالمه، محکوم مالک این عالمه، خیلی چیزها دست خودش نیست، عمرش داره میگذره نمیتونه جلوشو بگیره، مرگ میاد سراغش نمیتونه جلوشو بگیره، بدن رشد میکنه نمیتونه جلوشو بگیره. یا در آیه شریفه میفرماید یحسب ان ماله اخلده، ثروتمند خیال میکنه ثروتش باعث ابدی شدنشه. کدام ثروتمند ابدی شده؟ همه ثروتمندا مردن، جوان بودن، متوسط بودن، پیر شدن. حسبه یعنی گمان واهی، گمان باطل. در آیه شریفه می فرمد تر الجبال تحسبها جامده، کوها رو می بینین خیال میکنین که جامدن، یعنی یه جا وایستادن. رهیت تمر رو مر صحاب، تمام کوها در حرکتن، حرکتشون هم شبیه حرکت ابر، که به نظر شما نمیاد یه وقت که کشور زیر ابر، همه خیال میکنن ابرها ساکنن، در حالی که ابر اصلا ساکن نیست. یا اون زمانی که مردم تا پشت بونا بیشتر نمیتونستن برن بالا در مکه، حتی مسجد الحرام هم معمولی بود، 4 دیوار بود، مناری نداشت، بلندی نداشت. قرآن مجید اومد گفت این ابرها شبیه کوها هستن، در حالی که هر کی از پایین ابر رو نگاه میکنه تاق صاف میبین، ولی با تیاره که میرن از روی ابر رد میشن میبینن تمام ابرها شبیه کوها. یا نظریاتی که راجع به نطفه داده، راجع به گیاهان داده، راجع به درختان داده، یا اخباری که در قرآن مجید از میوه هاست، مثلا خورما رو میگه جنات من نخیلین، و خورما در باغ نیست،
خورما انواعی داره، حالا معلوم شده که خورما با هم دیگه تفاوت داره، انگورا با هم دیگه تفاوت داره. چیه قرآن تا حالا باطل شده؟ چیش باطل میشه؟ کدام روانشناس در این عالم میتونه ادعا بکنه که بعد علمی روانکاوی من از قرآن قوی تر؟ تمام علوم معنوی بشر در مقابل قرآن ناقص، کم داره. قرآن مجید میفرماید انهم فتیتون، اینان جوان مردانی بودن که آمنو بربهم، دل رو از همه بت ها پاک کردن. اون وقتی که کعبه پر بت بود، بتخانه بود، اما زمانی که پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود برو رو شانه من با تبر همه بت ها رو بیریز، بعد از این که بت ها رو خورد کرد و تمام این خورد شده ها رو اومدن ریختن بیرون و خانه رو تمیز کردن، طهر بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود شد بیت الله، ولی تا قبل از بیت الله بودن بتخانه. احمد وارد این بتخانه شد که شد بیت الله. وقتی احمد عقل اصحاب کهف وارد قلب اصحاب کهف شد و این عقل با تبر بسیار پر قدرت خودش که تبر ابراهیمی بود، این بتخانه رو از بتهای دقیانوسی پاک کرد، خدا جلوه کرد. خدا که جلوه کرد، اینا دیدن با این مشرکین و بت پرستان نمیتونن زندگی کنن، هجرت کردن. اول میگه خودشون آمنو به ربهم، بعد میگه زدناهم هدا، و من خدا بر ایمان آنان افزودم، یعنی اونا به جانب من اومدن، منم به جانب اونها رفتم. اذکرونی اذکرکم، شما بیاین تا منم بیام. من تقدم الی شبرن تقدم تو الیه زراعا، یه وجب هر کی به جانب من بیاد، من یک زرع به جانب اونی، یه قدم هر کی به جانب من برداره، من 10 قدم به سوی او برمیدارم. اینا اول با شکستن بت‌هایی که در دل داشتن و قطع رابطه با بت‌های جاندار عهد خودشون، دلشون جلوگاه حق شد. بعد خدا اومد سراغ دلشون و زدناهم خدا، نه این که حمله این 30,000 خبیث مشرک آلوده مادیگر که همشون هم بت پرست بودن، میگفتن الله اکبر ولی یزید رو میپرستیدن. این الله اکبر به قول خود حضرت سید و شهدا یک کلمه بود بازی سر زبونش، ولی اگه الله اکبر با دل سر و کار داشته باشه، خادم میره در صف انبیا، نمیره سراغ یزید. اگر لا اله الا الله درست گفته بشه، یعنی با دل نه با زبان تنها، خب آدم میره سراغ خود پروردگار، چرا بره سراغ یزید؟ بره سراغ یه سگباز، یه میمونباز، یه قمارباز، یه بیدین، و اطاعت از او رو بر خود واجب بدانه. زمان هنوز با عاشورا نرسیده بود، شاید از روز پنجم چهارم وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین انواع پیشنهادهای مثبت رو به این مردم داد، ولی همه در جواب ابی عبدالله گفتن، به ما پول دادن، زمین دادن، وعده دادن، صندلی هم میخوان بدن، ما مأموریتی که بر عهده داریم باید اجرا بکنیم، یعنی شما 72 رو قطع کن. این بت پرستی، این طاغوت پرستی، این بت زنده پرستیدنه. پول بت بی جانه، بت بی جان پرستیدن. اما وقتی خانه دل از بت‌ها خالی بشه، میشه تجلیگاه حق و زدناهم هدا. این 30,000 نفر با انواع اسلحه این حادثه رو به وجود آوردن. یه هفته مرتب با اسلحه های سنگین می اومدن کربلا و دائما زمینه حادثه رو گسترده تر می کردن. نه اینکه به ایمان این 72 نفر کمترین لطمه ای نخورد، بلکه ایمان اونها از جانب خدا افزوده شد تا جایی که وجود هر 72 نفر شد نشانه خدا، نشانه خدا. بچه شش ماهشون نشانه خداست، چه برسه به وجود مقدس علی اکبر قمر بنی هاشم و برسه به وجود مقدس خود ابی عبدالله الحسین که واقعا یک عارف خدا رو و انبیا رو در وجود این یه نفر میتونه ببینه، تمام اولیا رو در وجود او میتونه تماشا بکنه. ایمان اینقدر افزوده شد، چه ایمانی در این عالم بالاتر از این که 71 بدن قطعه روبروی چشم و صدای ناله 84 زن و بچه از نزدیک به گوش برسته، این همه داغ سنگین و ببینه که یک ساعت دیگه خیمه هاشو آتیش میزنن، این خانوما و دخترها رو با کعبنه و تازیانه بیرحمانه میزنن، بیاد صورتشو رو خاک بگذاره بگه الهی رزن به قضائک، صبرن علا بلائک، تسلیمن لعمرک. این چه ایمانیه؟ با چه ترازوی میشه وزن کردیم ایمان رو؟ به خدا اگه ایمان ایشونو توی کپه میذاشتن و تمام این عالم مادی رو با وزنش در یک کپه دیگه، ایمان ابی عبدالله اضافه میومد بر وزن هستی. بیش از این حرف هست مسئله. این ذوق و سماع ما مجازی نبود، این شوق و طرب که می کنیم بازی نبود. با بیخبران بگو که ای بیخردان بیهود سخن، به این درازی نبود. اگر حق نبود چه خبره در عالم 1500 سال که سال به سال داره موجش بیشتر میشه، سال به سال توبه کننده داره بیشتر میشه، سال به سال سیاپوش داره بیشتر میشه، سال به سال گریه کن داره بیشتر میشه، سال به سال جهادگر با طاغوت از شعله کربلا داره بیشتر میشه. این حقه که این چنین موج داره و این موج ادامه پیدا میکنه تا زمینه ی آمدن فرزندش امام دوازدهم فراهم بشه. این حسینه که داره زمینه ی ظهور میسازه، حسینه که داره یار برای امام عادل و امام دوازدهم میسازه. این کارگاه ملکوتیه که داره نیروی عاقل، نیروی مؤمن، نیروی با تقوا، نیروی با عاطفه، نیروی با محبت میسازه. به محض اینکه امام زمان علیه السلام از جانب خدا خبردار بشه که نیرو به اندازه آماده شده، همون لحظه ظهور میکنه. ولی این نیرو رو کربلا داره درست میکنه. به این خاطر نوشتن معروف، وقتی هم میاد به دیوار کعبه تکیه میده روبروی مقام ابراهیم، خودش رو به ابی عبدالله معرفی میکنه، چون اون زمان دیگه همه مردم جهان حسین شناسن. اون زمان همه مردم جهان میدونن کل ارض کربلا شده و کل یوم در جهان عاشورا شد. اون عاشورا دیگه ریشه ظلم رو میکنه و پرچم عدالت رو در همه جهان برافراخته میکنه. از تقوایی برخوردار بودن این 72 نفر که این همه آتش روشن شد علیهشون، ولی این آتشها به نخی از لباس تقوای اونها کارگر نیفتاد و از اخلاقی برخوردار بودن که این حادثه سنگین کمترین اثر سویی در اخلاقشون نگذاشت. در عین اینکه در موج حادثه بودن، اخلاق الهیشون کار میکرد. یه گوشه از اخلاق این طایفه رو براتون بگم، بهتتون ببر. اگه دنیا هم این مطلب رو میشنید بهدش میبرد، اگه لائیک هم میشنیدن، مسیحی هم میشنیدن، یهودی هم میشنیدن بهدشون میبرد. ما که اهل ایمان این بهدمون ببره، وای به حال دیگران. آخرین لحظات بود، 71 نفر شهید شدن. امام روی زین اسب احساس خستگی کرد، نوک نیزه‌شو به زمین فرو برد و روی زین اسب تکیه داد به اسب. روبروی دشمن، دشمنم درک کرد که امام خسته شده، از نظر بدنی ناتوان شده. یک کسی که 71 داغ ببینه، یک کسی که 3 شبانه روز آب نخورده، یک کسی که از صبح تا 4 بعد از ظهر جن کرده، شما فکر میکنید این حال بردباری باید براش بمونه؟ این باید در اوج عصبانیت باشه. اطبا میگن گرسنه اگه عصبانیه طبیعیه، تشنه اگه عصبانیه طبیعیه، داغ دیده اگه به هم خورده است طبیعی. یه شجاعی به عمر سعد گفت با یه حمله کارشو میشه تموم کرد، برم من؟ گفت برو. امامم دارن نگاه میکنن، دیدن که یکی از شجاعان لشکر آماده ی حمله شد، حضرتم آماده ی دفع حمله شدن. وقتی که با اسبش به جانب ابی عبدالله خیز برداشت، امام شمشیر زدن و پای او قطع شد، دیگه نتونست حمله رو ادامه بده، با یه پا قطع شده، پر از خون، از روی زین افتاد زمین. اما این آدم تشنه عصبانی نشد، این گرسنه عصبانی نشد، این داغ دیده روحیاتش به هم نخورد، در جا از اسب اومد پایین، اومد بالا سر دشمن، بهش فرمود میخوای ببرم تو خیمه ها بگم پاتو ببندن دوا بگذارن؟ گفت نه، اونجا منو نبر. فرمود هر کاری داری بگو برات انجام بدم، من خودم وسیله ندارم پاتو ببندم، دوا ندارم، الان جا ندارم پانسمان بکن، چی میخوای؟ گفت اقوام من، قوم خیشای من تو لشکرن، صداشون کن بیان منو ببرن. حضرت پیاده اومد تا نزدیک لشکر و قوم خیشای مرد رو صدا کرد، فرمود قوم خیشتون زخمی شده، خودش هم باعث شد، بیان ببرین. و وایساد کمک کرد تا این زخمی رو بردن. این اخلاق، این یک طرف حادثه. و اما یک طرف حادثه هم مردمی بودن 100% بی ایمان، خالی از تقوا، خالی از اخلاق، وحشی، بیرحم، درنده. قرآن مجید چند بار سوال میکنه که کدوم از این دو طایفه برنده شدن؟ جوابم نمیده، فقط سوال میکنه کدوم ها برنده شد. اونجا عقل باید جواب بده، عقل، فکر، اندیشه، که حسین ابن علی برنده شد یا عمر سعد، این 72 نفر برنده شدن یا اون 30,000 نفر. خب عقل سالم جوابش روشنه، برنده در عالم پاکان، مؤمنان، اهل تقوا، اهل معرفت و اهل اخلاق شدن. ولی این 30,000 نفر که خالی از همه این ارزش‌ها بودن باختن. چه باختن؟ قرآن میگه باخت اینا اینطور بود: خسر الدنیا والآخره، تمام دنیاشونو از دست دادن. درست بود، چون وقتی برگشتن کوفه و مردم کوفه کاروان اسرا رو دید، خطابه زینب کبرا رو شنید، 18 تا سر بریده رو بالای نیزه دید، رفت تو فکر جامعه که برای چی اینا رو کشتن، به دستور کی کشتن، به چه جرمی اینا رو کشتن. اعتراض شروع شد، لعنت شروع شد. این 30,000 نفر شناخته شدم دیگه جرأت نمی کردن از خونه ها بیان بیرون، همه منزوی شدن، گرفتار لعنت مردم شدن. مردم حاضر به معاشرت با اونها نبودن، هر کی می دیدشون یا حالت انزجار و تنفر شدید بهش دست میداد، انگار که دریایی از لجن متعفن رو داره میبینه. بعد 2 سالم تمامشون گرفتار دست مختار شدن و همه کشته شدن، یعنی در زندگی ناکام ناکام موند این دنیاش و اما آخرتیشون چی بگادن از آخرتیشون. چقدر زیبا میگه محتشم: ترسم جزای قاتل او چون رقم زنند، یک باره بر جریده رحمت قلم زنند. میگه انقدر گناه این قاتل سنگینه که میترسم قیامت خدا بخواد این قاتل رو محاکمه بکنه، بگه چون تو از جنس انسانی هست من هیچ انسانی رو دیگه نمیبخشم. اینقدر گناه سنگی. وقتی موسی بن عمران دید صدای برادرش هارون خاموش شد، دوان دوان اومد دید هارون برادرش از دنیا رفته، اول کاری که کرد دست گدایی به جانب پروردگار برداشت، گفت اللهم اغفر لأخی، خدایا داداشمو بیامرز. پروردگار به او خطاب کرد: من داداشتو مورد آمرزش قرار دادم، اما برای هر کی در این عالم از من طلب آمرزش بکنی، گرچه تک تک مردم عالم باشن، همه رو به درخواست تو حاضرم بیامرزم الا قاتل حسین را. ایمان، اخلاق و تقوا چقدر بالا بوده که یک قاتل که یه چنین انسانی رو کشته برای ابد خدا او را از رحمت محروم کرد. خدمت وجود مبارک حضرت رضا، صحبت از جنگ جمل شد، یه نفر داغ و ناراحت گفت خدایا تمام کسانی که در جمل با ولیت علی جنگیدن لعنتشون کن. امام اشتون فرمود نگو این حرفو، نگو. گفت چرا یا ابن رسول الله، مگه با ولی الله الاعظم نجنگیدن؟ فرمود یه عده‌ای بعد جنگ پشیمون شدن توبه کردن. گفت ابن رسول الله جنگ با علی توبه داره؟ فرمود بله. گفت خدا بخشیدشون؟ فرمود بله. اما مسئله ابی عبدالله چه مسئله ایه که خدا چند هزار سال قبل از کربلا به موسی میگه من بنای آمرزیدن قاتل حسین رو ندارم. این حادثه دارای این دو ورقه. چه زمین عجیبی زمین کربلا. ابن عباس میگه آرام آرام داشتیم با امیرالمؤمنین و ارتش اسلام به طرف جنگ صفین حرکت میکردیم، وسط روز دیدم امیرالمؤمنین چشمشون سنگین شد، سر مبارکشون رو روی زین اسب گذاشتند و خوابشون بود. چند لحظه نگذشت که با اضطراب از خواب پرید و دیدم مثل سیل اشک داره میریزه و داره میگه انا لله و انا الیه راجع. اسمم و رانم اومدم بغل دستش، علی جان چتون شده؟ چرا گریه میکنید؟ چرا گریه نکنه؟ داره برای کسی گریه میکنه که زین العابدین در مسجد شام فرمود کسی رو کشتید که تمام ماهیان دریا براش گریه کردن، تمام مرغان آسمان براش گریه کردن، تمام فرشتگان براش گریه کردن، تمام انبیا براش گریه کردن، زهرا و علی و پیغمبر براش گریه کردن. فرمود ابن عباس چشمم سنگین شد، خوابم برد، خواب دیدم یه دریای خون دارم میبینم، از وسط این دریا صدایی داره میاد، هل من ناصر ینصرنی و هل من معیننی یعیننی. و هل من ضابن یضبان حرم الرسول. ابن عباس دلم سوخت، گفتم خدایا این کیه که اینقدر غریب و بیاره که داره افراد رو به یاری میطلبه؟ گفتم برم او رو یاری بدم. جلو رفتم دیدم حسین خودم میان دریای خون داره دست و پا میزنه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اهلک اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، وارحم شهداءنا، وارحم امامنا، وانصر قائدنا، ايد واحفظ امام زماننا برحمتك يا ارحم.